اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که خدمت دوستان ارائه کردیم و امیدواریم قبل از این که بحث پخته نشه امیدواریم که دوستان در صدد ارائهش بر نیان، چون ارائه این بدون پختگی مضرات زیادی رو به دنبال خودش داره و گاهی انسان وقتی میخواد ارائه بکنه و پخته نشده باشه دفاع نامعقول میکنه و دفاع نامعقول مسئله رو با همون اون جهل برای خودش تثبیت شده میبینه، چون دفاع نامعقول کرده ازش. جسارت به صحت دوستان نمیخوایم بکنیم، اما یکی از بحث‌های سنگین معرفت نفسی است که اگر انشالله این بحث ریشه‌هاش حل بشه و کم کم با انس ذهنی ما مأنوس بشه میتونیم تو قرآن رگه‌های بسیاری از آیات رو تطابقش رو با این ببینیم و ظهور آیاتش رو که انشالله امروز قدرش رو ارائه خواهیم کرد دوستان ناظر باشن. و به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف الولایه که اونجا میفرماید وقتی که از استاد سوال کردیم که خب اگر بحث معرفت نفس اینقدر دقیق و اینقدر عمیق و اینقدر تمام مسائل رو پوشانده، پس چرا به این تصریح نشده در آیات روایت ما، چرا به این تصریح نشده؟ استاد جواب داده بودند که شما غیر از بحث معرفت نفس به من نشون بدید. اینجوریستش که بحث معرفت نفس در عرض مباحث دیگه مطرح شده باشه؟ نه، حقیقتی است که همه جا رو پوشونده، همه با این بیان شده، لذا جایی غیر از این نشون بدید. خیلی بیان دقیقی که غیر از این بحثی نشون بدید، یعنی تمام اون بحثایی که آمده بر همین اساسه، منتها اون مراتب تلقی که صورت میگیره باعث اختلاف شده که یک کسی معرفت آفاقی برداشت بکنه و دیگه معرفت انفسی. حالا من دلم میخواد دوستان حرفی رو که ما جلسه قبل تقریر کردیم اگر کسی زبده و خلاصش تو ذهنش هست بفرماید تا من احساس بکنم که نقص کلام من در انتقال چی بوده، تا اگر نقصی بوده جبرانش بکنیم. اگر دوستان کسی الان بالاخره به دو سه تا چهار تا عنوان هرچی اشاره بکنن، یکی از عناوینی که بالاخره عیبی نداره که جلسه زنده تر باشه، اشاره به عناوینی که جلسه قبل شدش. جان
تلقیه بنده اینه که شما می‌خواستین دو جور دیگه بشه تعریف کنه. یکی میشه بگیم نه ما قیامت انفسی رو می‌خوام ثابت بکنیم، حالا بحث آفاقی رو هم به جای خودش میشه مورد بررسی قرار داد. یا اصلا اصلا کلا بر این اساس می‌خوام تعبیر بکنم. من اینو خوب متوجه نشدم. یا حتی شاید عرض شما بتونه مبهم بذاره.
خب. تشکر می‌کنیم. دوستان دیگه اگر نکته ای از درس قبل به عنوان نکته یا سوال مثل جناب آقای موسوی عزیز که به عنوان سوال فرمودند، اگر نکته ای یا سوالی که بالاخره اگر نگید مجبوریم ما سکوت کنیم تا بالاخره یکی بگه، چون درسی بالاخره بحثی الغا شده و مخاطب داشته، درسته؟ یا شما اخذ کردید یا بابا تکرار کنیم همون بحث گذشته رو و چیزی دوباره اضافه نکنیم. بخری قواعدی داره کار دیگه نداره. دوستان همه الحمدلله عالم و فاضلن، عیبی هم نداره که با سکوت در ماه رجب منافات نداره و این کثرت مخل نیست، کثرت مؤکد ان شاء الله وحدته. بفرمایید. جلسه قبل و جلسه قبلش اون نکته اساسی که نکات اساسی که خدمت دوستان عرض کردیم چی رو می‌خواستیم ارائه بدیم، چی در حقیقت اون نکته محوری چی بوده؟ حالا یه نکته هم نه، سه تا چهار تا اب نداره. همه کلاس ها همینجوری شما در حقیقت با سکوت میگذرونید یا اینکه ما خیلی بدقلق بودیم و نتونستیم رابطه برقرار کنیم؟ بله 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 احسنت. دیگه دوستان دیگه احسنت. یعنی اینم یکی از نکات دقیقی بود که تصرف شیطان از راه عواطف نفسانی است و تصرفش هم طولیه. تصرف طولی خیلی بحث دقیقی است که مقاومت انسان رو چیکار میکنه؟ در هم میشکنه. یعنی ایجاد مقاومت نمیکنه اصلا، چون تصرف طولی است. انسان از خودش میبینه نه از غیر، احساس نمیکنه غیری در او الغایی کرده، لذا وسوسه شیطان رو به عنوان الغاء خودی میبینه و در مقابلش پدافندی نداره، بلکه نه تنها پدافند نداره بلکه مؤیدش هم هست، چون احساس خودی میکنه. خب دوستمونم که فرمودن که حرکت شیطان در زینت، استقلالی جلوه دادن اسبابه، اینا مهمه. یعنی الان تو بحث کلیدی که میخوایم بعد از این وارد بشیم، اگر اینها رو یادآوری نکنیم، بحث‌های قبلی یادآوری نشده باشه، اون وقت تو نتیجه‌گیری‌های بعدیمون اشکال پیش میاد. این که شیطان استقلالی جلوه میده اسباب رو، در قیامت هم تمام اسباب میخواد منمهی بشه، تقطعت بهم الاسباب، درسته؟ نحوه تقطع اسباب و انتصار کواکب و انفطار سما و خلاصه تکویر شمس که جلسه قبل اجمالا اشاره شد، با تقطع اسباب، با راهی که شیطان در استقلالی جلوه دادن اسباب پیش میگیره تناسب داره. اون چیزی که در قیامت محقق میشه با اون چیزی که امروز هست تناسب معکوس داره، یعنی همون چیزی که اینجا به سمت انغمار در اسباب میریم در قیامت به سمت در حقیقت چی میریم؟ در حقیقت به سمت گسستن او و رها کردنش، تقطعش پیش میریم. اگر این رو خوب بشناسیم اون رو میتونیم بشناسیم، اگر اون رو خوب بشناسیم این رو خوب میتونیم بشناسیم، دوتا با هم تناظر دارن، درسته؟ این تناظرش. سوالی هم که جناب آقای موسوی عزیزمون هم کردن، حالا دوستان دیگه چیزی فرمایشی ندارن؟ ما بالاخره این توجه دوستان رو به بحث مد نظر در نوع بیان قرار میدیم، یعنی هر قد اون دوستان تو بحث اشتهای بیشتری نشون بدن بحث رو عمیق‌تر میکنه، جا داره، چون بحث خیلی عمق داره، خیلی کشش داره. هرچی دوستان با سکوت خودشون همراهی بکنن، ما هم سعی میکنیم با سکوت خودمون خلاصه مسئله رو در همون حدی که دوستان لازم میبینن. این جدیه خلاصه، یعنی این بحث کشش داره، بحث توحید کشش داره، لذا سعی بکنید فعال وارد بحث باشید. اصلا نگاه هم همین است، اون سؤاله که سطح کلاس و سطح مبحث رو تعیین میکنه. اینو بدونید که این بحث خیلی عمق داره، این بحث خیلی عمق داره، لایه‌های عمیقی داره. شاید این هنوز جزء اولین و دومین لایه‌هایی است که خدمت دوستان عرض شده. ما هم به همه لایه‌هاش قطعا معرفت نداریم، اما به بعضی لایه‌های بعد از این هم هنوز به عنوان مفهومی دسترسی بوده، اما با بالاخره اون آتش دوستانه که به اون لایه‌ها ان شاءالله سوق پیدا می‌کنیم. حالا این جلسه برای اینکه جواب سوال جناب آقای موسوی عزیزمون هم بدیم، وارد میشیم از کتاب شریف انسان بعد از دنیای مرحوم علامه طباطبایی که چکیده بحث المیزان در اینجا اومده و همون نگاه علامه است در المیزان، منتها به صورت خلاصه و اختصاری و کلید اون بحث هاست. ایشون در رساله انسان بعد از دنیا در فصل سوم این رساله به عنوان فی نفخ صور بحثی رو مطرح میکنند، آیاتی رو میارند، آیات چینش آیاتشون که در اینجا آورده شده و این که اصلا نفخ چی هستش و چند تا نفخ داریم، الان اونا رو ما با این که مرتبط با بحثمون هستش که نفخ چی کار میکنه، ولی فعلا اونها رو نمیاریم، چون میخواییم سعی بکنیم مختصرترین رو انشاءالله مرتبطترین رو بیاریم، تا میرسه به اینجا که ایشون بحثی رو که مطرح میکند بعد از بحث نفخ و در ذیل بحث نفخ میفرماید که قوله سبحانه فی آیته نفخ، در دو آیه نفخ خدا اینجور میفرماید از جمله یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله. یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله. خیلی حرف سنگینه. چرا؟ میفرماید که وقتی نفخ صور میشود، که خصوصیات نفخ صور رو هم قبلا بیان فرموده بودن که هر چیزی عجلی دارد، درسته؟ ما خلقنا السماوات والارض الا چی؟ بالحق و عجل مسمى، و هر چیزی در آسمان و زمین به حق خلق شده و عجل مسمى دارد، عجل دارد، که بعدم قبل از این بحث نفخ صور رو ایشون کرده که نفخ صور چطور محقق میشه و این عجل اشیا میرسه، دیگه اونا گذشته. در این جایی که ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله، من شاء الله نفخه ندارن، فزع ندارن. چرا؟ خیلی بحث سنگین ها. یه لایه اول این است که خب اینها بالاخره نفخشون رو در همین دنیا زدن، درسته؟ آیا اگر قبول کردیم که اینها نفخشون رو در اینجا زدن، لذا از هر فزعی در امانند، چه ضرورتی دارد که عالم تغییر کند و تبدیل شود تا نفخه برای بقیه صورت بگیره؟ امکان این که اون حقیقتی که میخواد محقق شه در ظهور توحید، اون امکانی که میخواد محقق بکنه ضرورت توحید رو، آیا برای عده اینجا محقق شد یا نه؟ محقق شده یا نشده؟ بدون اینکه آسمان و زمین ظاهری چی بشن؟ به هم بخوره. مگه نشده؟ مگه نشده اینجوری؟ آیه نمیفرماد فسیق من فی السماوات والارض الا من شاء الله و هم من فزع یومئذ، در آیه دیگری و هم من فزع، سلام علیکم ورحمت الله، و هم من فزع یومئذ آمنون، در آیه دیگری که دنباله همین آیه است که دنبالش میفرماد من جاء بالحسنات فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها از فزع اون روز در امانن، چون جاء بالحسنه، الحسنه حالا بیان میکنن که الحسنه چیه. یا در آیه دیگری که اونم جزو آیات نفخه میفرماید که فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، اینها خلاصه همه حاضر میشن در قیامت الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص اونجا حاضر نیستن. چرا؟ خیلی جالبه ها، اونجا میفرماید اینا نفخه ندارند، صعقه ندارند، فزع ندارند، اینجا میفرماید که همه در قیامت حاضرند فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص حاضر نیستند. یعنی اون حقیقتی که میخواد برای اینها در آخرت محقق بشه، برای بقیه، برای اینها در دنیا محقق شده، لذا این موقف برای اینها شیء جدیدی ندارد، داره نفع میکنه از وجود اینها، یعنی این موقف رو ندارن. فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، درسته؟ یا همون آیه که اول خوندم، یا آیه دیگری که در حقیقت کل شیء هالک الا وجهه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اگر این یا آیه و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، بازم اینجا می فرماید الا من شاء الله، اینا در حقیقت چی هستند؟ عده‌ای هستند من شاء الله که اینها از نفخه و صعقه چی هستند؟ در امانند. وقتی نفخه سور میشه از سعقه اون چی که در من فی السماوات و من فی الارض، من فی السماوات خیلی رتبه عظیمیه، من فی السماوات به تعبیر روایات حتی جبرئیل و ملائک اعظم رو شامل میشه، من فی السماوات حتی به تعبیر روایات ما ملائک اعظم رو شامل میشه. خب اینا چه وجودی باید باشن؟ او وقت از این چی نتیجه میخوایم بگیریم؟ میخواییم نتیجه بگیریم تو دنیا آیا امکان دارد اون حقیقتی که با ظاهر قرآن که استفاده میشه خراب دنیا و خراب عالم، درسته؟ با خراب عالم میخواد برای بقیه محقق بشه، برای اینها بدون خراب عالم محقق شده نشده؟ نشده برای اینها؟ اگر برای اینها بدون خراب عالم محقق شده، آیا امکان پذیر هست این یا نیست؟ چون معزیت فلسفی خوندیم که هر واقعی که برای فردی از نوع محقق بشه، برای تمام نوع امکان پذیره، امکان ذاتی داره. هر واقعی که برای فردی از نوع چی بشه؟ محقق شود، برای تمام افراد نوع امکان پذیره. کسی نمیتونه بگه این دیگه بر دیگری نیست. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، درسته؟ حکمش واحده، این قاعده فلسفیه دیگه سر جو... یعنی اگر بله، اگر خلاصه اشکال دارید بحث فلسفی الان نمی کنیم، اما خلاصه بحث این مسلمه در اونجا که حکم الامثال فی ما ی... اگر یه قاعده در فردی محقق شد، برای بقیه افراد امکان ذاتی دارد، امکان ذاتی دارد، لذا اگر برای اینها محقق شده، درسته در دنیا، برای بقیه امکان ذاتی دارد یا ندارد؟ ها؟ میگه فثبت المطلوب، فثبت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. خب نشد یا این ثابت شد یا نشد؟ ما الان تو مرتبه اول مدعامون اینه که میشود بدون خراب عالم، درسته؟ بدون تغییری در نظام ظاهری عالم، بدون هیچ تغییر در نظام، میشه اون مقام رو به دست آورد؟ میشه یا نمیشه؟ آیات ازش در میاد که میشه یا نه؟ اون چیزی که برای بقیه به ظاهر باید با انفطار سما، تکویر شمس، انتصار کواکب و در حقیقت تسییر جبال محقق بشه، درسته؟ برای اینها محقق شده. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، برای اینها محقق شده، کواکب کواکبند و شمس شمس است و سما سما است و این حقیقت محقق شده یا نه؟ بله؟ بستگی به چی داره؟ یعنی اگر بخوایم خلاصه بکنیم فرمایش شما رو، اگر عالم رو منقطع ببینیم نیست برای اینها، اگر عالم رو متصل ببینیم هست برای اینها، چون غیر از اون نیست، درسته؟ خب اگر اینو خوب تحلیل کنیم، باز بکنیم، معلوم میشه تو قیامت چی میخواد اتفاق بیفته، چی میخواد هلاک بشه، چی میخواد هلاک بشه؟ اون اشیایی که مرتبط نیستن، اون اشیایی که چی هستن؟ منقطعند. اشیا در عالم منقطعند یا متصلند؟ تو واقع عالم، نه تو نگاه ما. ها؟ اشیا تو عالم متصلند. و این منشأ الا عندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی دائما تو حالت چی هستش؟ مرتبطه، متنازله است. بله؟ اون محضرون بود. بله. 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 یکیه دوتاش. نه یکی حاکم بر دیگری، نه یکی میدونه چرا؟ بفرمایید. بفرمایید. یه صورتی دیگه میشه تصور کرد، عالم از بین بره ولی تصورات من از بین نره. میشه تصور کرد یا نه؟ دقت کردید؟ عالم از بین بره ولی توهمات من از بین نره. میشه تصور کرد یا نه؟ پس رفتن عالم ملاک نیست برای رفتن توهمات من، رفتن توهمات من ملاکه. او وقت یه بحث دیگه هم مطرحه اینجا که میفرماید که همه حاضرند، اون آیه میفرماید فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. اینجا میفرماید که آیه شریفه میفرماید که کل شیء هالکٌ الا وجهه. این هالک با اون سعقه بذارید کنار هم دیگه، با این لمحزرون بذارید کنار هم دیگه، اون وجه رو با اون در حقیقت کسانی که الا عباد الله المخلصین، با اونایی که در امانن از فزع بذارید کنار هم دیگه، چی میشه؟ یعنی وجه الهی اگر کسی به جنبه به اون حقیقت وجه اللهی رسید، درسته؟ این هالک نیست. تو هر شیء آیا چون مخلوقه حقیقت وجه اللهی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ و این من شیء الا عندنا خزائن. عندنا یعنی چی؟ عندنا یعنی چی؟ خدا میفرماید آیا عندنا یعنی وجه الله هست یا نیست؟ این که میفرماید و این میشه الا عندنا خزائنه، که اون هالک نیست، اون هالک نیست، اون باقیه. ما عندکم ینفده، ما عند الله باق، درسته؟ اینا میفرماید که و این منشین الا اندنا، این اندنا همون اندالله دیگه باقه، درسته؟ پس شی تو وجه الله حقیقت وجه الله دارد یا ندارد؟
شی از باب وجه اللهش
باقیه. بله، هر شیئی
فان
غیر وجه اللهش چیه؟ حالا این یکی یکی داریم میریم جلو دیگه. پس تا اینجا رسیدیم، به اینجا قبول کردیم که هر شیئی از جهت وجه اللهش ما اندکم ینفد و ما اند الله باق و این من شیء الا عندنا خزائنه، درسته؟ درسته. و ما ننزله الا بقدر معلوم. این من الا عندنا خزائنه، این خزائنش با ما اندکم ینفد عند الله باق تطابق داشت با عند الله، داره یا نداره؟ پس هر شیئی وجه باقی دارد، وجه باقی شیء همون وجه الله هست که کل شیء هالک الا وجه، درست؟ الا وجه الهی، درسته؟ اینا رو بذاریم کنار هم دیگه. شیئی که میخواد هالک بشه چیش هالک میشه؟ ما اندکمش هالک میشه یا ما اند اللهش؟ یا باید بگیم شیء حقیقت بسیط نداره، یعنی ایشون فرمایش زود نتیجه گرفت، یا باید بگیم شیء حقیقت بسیط نداره، دو تاست اینا ما به ظاهریه که میدیدیم، یا باید بگیم یه حقیقت بسیطی داره و یک توهم رابطه ما با اونه که ما اندکم صدق میکنه، ما اندکم صدق میکنه، اندکم نه این که موجوده در خارج، اونی که موجوده در خارجه و تعلق وجود بهش گرفته چیه؟ اون وجه الله، خلق مخلوق، حقیقتی است که در حقیقت بقا دارد به بقای حق نداره. اما اون رابطی که من باهاش ایجاد کردم، البته ما از دوستان خواهشی داریم که نوار این بحث محفوظ بمونه، چون داریم بی خود راحت میخوایم حرف بزنیم، البته بازم با کتمان حرف میزنیم، یعنی سعی میکنیم حریم ها رو کاملا بله ضبط هم نکنن ما راحت تریم، یعنی آره این فقط چون الان بازار تکفیر و بازار از دور خارج کردن گرمه گرمه، خلاصه آدم سر چیز که نداره که بی خودی سرش بخواد دست بانه، نه باید یه خورده حواسون باشه، مقدمات بحث گاهی از دست میره با یه کلام خلاصه در میارن، میگن ببینید این حرف خلاصه. اگر در حقیقت تو نگاهه، اگر تو نگاه ما اندکمه، تحلیل ما اندکم خیلی دقیق میشه، اون وقت اون کسی که اینجا مخلص شده دیگه ما اندکمش با ما اندالله تطابق داره، ما اندکمش باقه، چون دیگه اندکم نیست، چون فنائه، چون فنائه، دقت بکنید، ما اندکمش فنائه، چون دیگه خودش هیچی نداره، هیچ انانیتی نداره، درسته؟ چون هیچ انانیتی نداره ما اندکم ندارد. متوجه نشدم، فراموش شدم. بله، مخلصین این رو یافتند.
به این گروه که بشمالدار شدن گفتن مخلصین، که این گروه از اون بود توهمی خالص شدن، جدا شدن.
حالا اون رو عرض میکنیم که بحث دقیقی داره. علامه اینجا فرموده که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون. این بحث خیلی جالبیه که اصلا اون پرده چجوری ایجاد میشه، اون حد ما اندکم چجوری ایجاد میشه، ما اندکم از کجا شروع میشه، چجوری ایجاد میشه، چجوری برداشته میشه. آیات قرآن اینم فرمودن، یعنی اینم خود آیات فرمودن که ایشون اینجا مطرح کرده. پس تو الان تونستیم ما نمیدونم تا حدی تقریر بکنیم مسئله رو فعلا به صورت چند تا آیه یا نه؟ اون وجه فانی چیش هالک میشه که مخلصین در عینی که تو این دنیا هستن محشورن، تو این دنیا با اشیا، با این اشیا محشورن، ارتباط دارن، اما مخلصن، اما در حقیقت رابطه اینها دیگه ما اندکم نیست که ینفد باشه. آیات انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، الا بله آیه صافات آیه 127 128 فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین. تنها این آیه هم نیست دیگه، دو تا آیه دیگر هم خدمتون عرض کردیم دوستان، که نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. خیلی علامه زیبا اینجا میفرماید، میفرماید اونهایی که سعق من فی السماوات و من فی الارض با نفخه اول، همون هم هستن که اذا هم قیام با نفخه دوم اذا هم قیام ينظرون، اونها هم قیام میکنن. و الا اونایی که الا من شاء الله تو نفخه اول بودن، سعق شامل حالشون نشد که بخوان قیام کنن. فاذا هم قیام ينظرون، دقت میکنی چقدر تعبیر زیباست؟ میگه نه اینا قیام دارن در نفخه دوم، نه سعقه دارن در نفخه اول، و سعقه باعث قیام دوم میشه، تا سعقه نباشه قیام دوم، لذا اینا از هر دو در امانند، از هر دو. اینم یه آیه بود که دوستان خونیم، آیه اولم که همون به اصطلاح آیه بودش که خدمت دوستان، یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله، سوره نمل آیه 87. اونم سوره یاسین آیه، نه سوره زمر آیه 68، اون قبلی که خوندم نفخ فیه. این آیات رو کنار هم که بگذاریم، او وقت نشون میده، اینو میخواستم عرض کنم، اینا تو دنیا هم، اینا دارن زندگی میکنن، اینا با تمام مظاهر عالم مرتبطند، حتی نبی هستند، افراد رو کثرت رو میبینن، با کثرت محشورن، مرتبطند، حکم میکنن به در حقیقت کثرت. چرا؟ چون اگر کسی خطا بکنه او رو در حقیقت حد برش جاری میکنن، اگر در حقیقت ثواب داشته باشه او رو مستحق اجر میدانن، یعنی کاملا تمام احکام کثرت رو چی هستن؟ ملتزمه بهش هستن یا نیستن؟ تمام احکامی که مروجش هم هستن یا نیستن؟ مروجش هم هستن، یعنی احکام دین یعنی ترویج کثرت. از جهت چی؟ از جهت این که تو داری حکمی میکنی و میگی یکی شقی میشه، یکی سعید میشه، اینها اصلا متمایز میشن، مؤمن میشه، غیر مؤمن، اینا رو نمیگی، دائم مرزبندی ها درسته، اینا رو کثرت کثیر میکنه دیگه، همون چیزی که یه عده خوب بر نمیتافتن که وقتی رهبر میفهم مرز بین خودی و بیگانه، اینا میگفتن که چی؟ این مرزبندی ها کثرت زاست، ما باید خلاصه اون وحدت رو، نمیدونه که دین خودش کثرت زاست با این نگاه، چون داره بین مؤمن و کافر مرز میذاره، بین مشرک و مؤمن مرز میذاره، اصلا دین اومده برای این کثرت، یعنی این دین این کثرت رو میپسنده، میطلبه، این تو دین این کثرت هست. خب حالا با این نگاه که اینها تو کثرت دارن زندگی میکنن، با کثرت محشورند، ولیکن ما اندکم ندارن، یعنی چی ندارن که اینا در حقیقت همه وجودشون و ارتباطاتشون باقیه، هیچ نافد نداره، هیچ نافد نداره، چون کمترین جهت نفت تو وجود اینها و بطلان تو وجود اینها، اینها رو از اون مرتبه مخلصون خارج میکنه، درسته؟ آیاتم حالا اینجا علامه اینجا رو بر هر کنش چند تا آیه آورده اثبات کرده، منتها حالا ما ادعای کلیش رو ثابت بکنیم، اگر وقت شد اثبات اونها رو هم میکنیم که چرا در حقیقت وقتی که میگه من جا بالحسنه دنبال آیه به اصطلاح چیز میفرماید، همون آیه نفخ اول که خوندیم دنبالش میگه یوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله، سوره نمل آیه 87، بعد آیه 89 و 90 سوره نمل این است من جا بالحسنه فله خير منها و هم من فزع يومئذ آمنون. اونی که در اونجا نفخ ندارد، سعقه ندارد، همین نیست که من جاء بالحسنه است، منتها من جاء بالحسنه، الحسنه، الحسنه چی هستش؟ مطلق حسنه است. بعد ایشون میفرماید که مطلق حسنه میشه مقام ولایت. بعد ایشون میفرماید این امن وقتی که مطلق اومده، یومئذ آمنون، امن از هر فزعی است، و امن از هر فزعی یعنی طیب الزاد و طیب العمل من السیئات، یعنی هیچ خدشه و شوبی و مخلوطی در ذاتش و در عملش نیست، و الا هر پرده‌ای تو وجود برای اینکه این پرده کنار بره فزع داره. کسی در حقیقت از فزع کاملا در امانه که هیچ لغزش عملی و هیچ در حقیقت غفلت ذاتی ندارد، یعنی کاملا در محضریت محضه، او دیگه وقتی در محضریت محضه دیگه محضرون میشه، این محضرون مال کسی است که غافل بوده یا یه وجهی از غفلت تو وجودش را داشته، حالا اونجا لامحضرون میشه، درسته؟ اما کسی که دائما در محضره، آیا در محضر رو میارن تو به اصطلاح بگن در محضر، این تحصیل حاصل معال هستن، تحصیل حاصل حساب میشه. این داره، چیزی کم نداشته، اونم با این نگاه که طیب الذات و طیب العمل من السیئات و قفلات. خب این جور که شد برخلافش، اون وقت از اون طرف ایشون میفرماید که خبیث بعضه علا بعض یرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. بعد میفرماید خبیثات کسانی هستن که رجس و کفر و اینها تو وجودشون رو هم قرار میگیره، در مقابلش طیب الذاته، کسی که در حقیقت چی هستش، تمام اینها از وجودش برچیده شده و ندارد. بعد اونجا میاره که و ان ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، مراتب بینابین، یعنی بین خبیث محض که هیچ مرتبه از ایمان تو وجودش نیست، بین مؤمن محض که همه مراتب طیب تو وجودش هست، بین اینها و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، تمام اینها فزع دارند غیر از اون مرتبه‌ای که در امن مطلقه. درسته؟ اونی که در امن مطلقه از چی میخواد فزع پیدا کنه؟ چون هر کدام از این فزعها یک پرده است، یک غفلته، یک لغزشه، یک در عدم محضریته. درسته؟ کسی که در تمام اینها در حالت عصمت و محضریت باشه، این امن در مقام امنه. حالا این میخواد امام معصوم سلام الله علیه باشه، میخواد ولی از اولیا باشه که به اون محسن رسیده باشه، مشکلی نداره. فزع رو تو آیه در مقابل امن آورده، میگه و هم من فزع یومئذ آمنون. امن در مقابل چی هستش؟ فزع. یعنی فزع یه ترسی است که با امن سازگار نیست، یک در حقیقت از دست دادنی است که با امن، کسی که در مقام امن سازگار نیست، کسی که تو مقام امنه یعنی چیزی برای دست دادن نداره. بیتابی هم تلازمشه، نه در مقام امن نیست، بیتابی در مقام امن نیست. بیتابی مال چی هستش؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او در حقیقت غیر از اینه، یعنی او بحثش مقام امنه، اما شوق به بیشتر داشتنه. او بیتابی، بیتابی ممدوحه، این بیتابی فزع، بیتابی مذموم، از دست دادنه، از دست دادن اون چیزی که فکر میکرد کماله، اما او در حقیقت شوق در به دست آوردنه. او مثل اشک چشم میمونه که یه موقع میگن اشک خوشحالی است، یه موقع میگن اشک چی هستش؟ از ناراحتی است. اشک خوشحالی خنکه، اشک ناراحتی چی هستش؟ گرمه. درسته؟ این تو مقام اون، اونجا فزع اطلاق نمیشه. خب یه خود سوالاتو بیشتر بکنید، بذارید خلاصه ما هم داغتر شیم. خب سوال خوبیه.
رسیده به این مرحله اجازه مفصلینه در فانیه در حقیقه.
درسته؟
خب این بالاخره مرگی برش اتفاق میفته، قابل جسمانی شد بمیره و یا نه اصلا کلن برای اینا حتی قابل جسمانی مزده نمیره، همین هست همین میاد.
چی دیدید از امام معصوم تو عالم وقتی که بوده؟ قابل جسمانیش از بین رفته؟ اگر یه موقع میگه که من جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون، میگه در اون روز از فزع ایمنه. من جاء بالحسن کی؟ امروز. امروز من جاء بالحسن است، از فزع اون روز در امانه. یعنی بین این و او تطابق کامله. یعنی اگر امروز جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون، یعنی اون ایمن بودن از فزع همین آوردن حسن است. یعنی مخلصون کجا محقق شده؟ تو دنیا. درسته؟ چون اگر میخواست اونجا محقق بشه، باید فزع محقق میشد، سعقه محقق میشد، بعد معلوم شد اینا مخلصن. اصلا نمیگه سعقه برای دیگران برای این نیست، چون این تو قبل چی شده بوده؟ تمام شده بوده کارش. برای رسیدن به مخلصین نه، یعنی برای اینکه برسه به موطن مخلصین جسم از بین نمیره. نه بله الزام نداره. یعنی من از روز اولم همین رو دائما تذکر دادم، گفتم ما الان میخوایم ثابت بکنیم که اونی که در قیامت میخواد محقق بشه، لزومن اینجور نیستش که این حقیقتی که میخواد تو قیامت محقق بشه برای افراد که توحید رو آشکار بکنن، مالکیت مطلق حق آشکار بشه، لزومن با خراب دنیا همراه نیست. امروز ثابت کردیم که تو دنیا برای عده‌ای محقق شده و اینا در اون روسی هستن، اونا دیگه اینا براشون پیش نمیاد. با اینکه تمام مراتب عالم کثرت محفوظه، درسته؟ اول همه مراتب عالم کثرت جسم خودشونه، محفوظه، اما به مرتبه مخلصین رسیده در همینجا، در حالی که هیچ کدوم از اون خرابی ها محقق نشده. پس معلوم میشه که اگر یک فردم فقط محقق شده بود، کفایت میکرد که بگیم این امکان پذیره برای نوع، کفایت میکرد که بگیم این امکان پذیره برای نوع، درسته؟ پس لزوم ندارد برای نوع رسیدن به موطن، لزوم ندارد برای رسیدن به موطن توحید و بروز توحید عالم خراب شود، لزوم نداره. خب تا اینجا با هم راه اومدیم، حالا بعد یواش یواش میریم جلوتر، ولی یواش تا اینقدر بیایم میگه من الف رو نمیگم وگرنه تا یه باد بیام. حالا اگر شما تا این مرحله رو قبول کردید، بترسید از اینکه به بقیه‌اش هم دچار بشید، از این بترسید. حالا همین قضیه رو قبول نکنید به راحتی، بگذارید سر همین سنگر بمونیم تا به سنگرهای بعدی کشیده نشه، و الا این سنگر رفتیم جلو وقتی که اونجا مضطرانه میایید، یعنی دیگه اونجا اختیارم ندارید خیلی، چون اینا رو قبول کردید با همین مقبولات اینجا محکوم میشید. خب نه، اون قبولی که الان بتونید ازش دفاع بکنید اقلا مفهوما خیلی مهمه، تا اینکه اصلا تو درونتونم وجدانتونم احساس نکنید تو نگاه درونیتون که اینا با ظواهر سازگار نیست، ولی کن یه حقایقی است. اینجوری هم نباشه، یعنی از خود متن ظواهر استفاده بشه. خب بالاخره اگر میخوایم یه ظاهری هم دست برداریم، باید با یه ظاهر دیگر، با یه ظاهر دیگری که ظاهر باشه. لذا حجت، ظهور حجت برای ما. اگر یاد گرفتیم که کلمات رو، دقایق رو، حقایق رو با استفاده از متن ظواهر استفاده بکنیم، وگرنه گاهی ممکنه یه کلام حق باشه، درست باشه، اما از ظاهر آیات قرآن استفاده نشه، نمیتونیم نسبت بدیم. اما اگر جایی از ظاهر استفاده شد، اونجا تونستیم به ظاهر نسبت بدیم، اون مهمه که از خود ظاهر، لذا او یقینزاست برای خودش و برای دیگران. بله میفرموده. یعنی همون چی که در قیامت به عنوان امنه، در اینجا به عنوان من جاء بالحسن است. این بالاتر از اونه که منم نگفتم عمل حسنه، منم عرض کردم، اصلا بحث اینجا عرض کردم این الحسنه چی هستش؟ ولایته که طیب الذات و طیب العمل میکنه طرف رو، طیب الذات و طیب العمل جا است و الا من عمل بالحسنه نیست، من عمل بالحسنه میسازه با این که ذات طیب نباشه. یعنی تمام مرحوم عاشق عبدالکریم آوری فرموده بود، کسی همون جریان محلل رو که شنیدید بین دو جوان گفته بود این خلاف شر نکرده اما از شمر بدتره، یعنی الحسنه عملی رو همه رو محقق کرده، هیچ جای تخطی از حسنه عملیه نداشته، یعنی یه جایی که شر گفته باشه نکن این نکرده باشه تو نظام احکام نبوده هیچ، اما از شمر بدتره چون طیب الذات نیست. خیلی تعبیر طیب الذات نیست، یعنی این اعمال میتونه نشأت بگیره با اینکه ما داریم قل کلون یعمل و علا شاکلته، این تو نظام حقایقه، لذا در حقیقت این الحاق پیدا میکنه نظام عملیش به نظام ذاتش بعد از این که میشه، چون طیب و ذات نیست تمام نظام جزایی عملیش ملحق میشه به نظام ذاتش. خب نه بالا، آخرین مرتبه طیب و ذات و طیب العمل. خب بله، خب مسلمه، یعنی طیب الذات دیگه، یعنی شما بفرمایید طیب الذات یعنی از مرتبه عمل به مرتبه ملکه و از مرتبه ملکه به مرتبه ذات برسه، یعنی تا میگیم طیب الذات یعنی جا ابل حسنه تا آخر، تا آخر طیب الذات، هیچ خللی در ذات او نیست. جا ابل حسنه، اونم الحسنه، نه یه حسنه، الحسنه یعنی تمام حسنات. خیلی سنگینه این. من جا ابل حسنه، الحسنه مطلق حسن است، یعنی اگر یه جایی یه حسنه خارج بشه این الحسنه صدق نمی کنه اونجا، درسته؟ حسنتون، یه حسنتون صدق می کنه، یه حسنه است. اما الحسنه که جنس حسنه رو شامل بشه اونجا صدق نمی کنه اگر یه حسنه از دست او خارج بشه و محقق نشه. لذا اینجا بله کسی است که تو مرتبه مخلصینه. چرا میشه؟ اما مراتب فزع، حالا از اینجا میخوایم اینو بیان بکنیم. یعنی اگر ما عرض کردیم که اینها فزع ندارند و بعد به مقداری که کسی به اینها نزدیک باشه فزعش کمتره، فزع در قیامت یکسان نیست. به مقداری که افراد با اینها نزدیک باشند فزع کمتره، چون پرده کمتری دارن، چون غفلت کمتری دارن، چون شوب در ذات و عمل کمتری دارن، درسته؟ و هر قد دورتر باشه فزع چی هستش؟ شدیدتره. تا اونجایی میرسه که کسی که طیب در حقیقت بگیم که در کسی که خبیث الذات و خبیث العمل باشه او شدت در حقیقت چی هستش؟ فزعه. چون او اونجا فزع نظام جزایی براش. ممکنه فزع برای کسی که و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که مراتب اینها باشن که صالحینی که مراتب ایمانو دارن، برای اینها فزع نظام تطهیریه. یعنی این فزع باعث میشه که زوائد وجودش که عارضه های وجودش بوده به ذات او نچسبیده بوده، به عمل او چسبیده بوده، با این فزع چی بشه؟ بریزه، جدا بشه و از او دور بشه، حد اینها شکسته بشه و بریزه. اما کسی که خبیث الذاته دیگه در حقیقت نظام فزع براش نظام جزایی نیست، نظام تطهیری نیست، بلکه نظام چی هستش؟ فزع برای خبیث الذات نظام جزایی و عقابه، برای او نظام عقابه، لذا اون هم فزع دارد اما فزع او عقابیه. این داره جزای اعمالشو میبینه، حالا که اون چقدرش که در اون موتن آشکار میشه، اون موتن تو موقف دیگری، تو موقف دیگری تا الی یوم القیامه و نار خود جهنم که اونم میشه موقف آخرش. درسته، هرچند الان به بحث ما مربوط نیست، اما عرض میکنم خدمتون که من احسن عملا در جایی که این عمل، حالا یه بحث روایت بسیار زیبایی رو مرحوم علامه در جلد شاید دو المیزان روایت زیبایی است که حکم ملکوتی که میگه که اونی که حقیقت عامل به عمل کی هستش اونجا میاره، که اصلا اون بحث حالا خیلی بحث روشن میکنه، حکم ملکوتی اعمال، که اینجور نیستش که نظام فیزیکی که ما میشناسیم حکم ملکوتی، یعنی این که ما میشناسیم نظام فیزیکیه که من میبینم مثلا من این عمل رو انجام دادم، ما مستند میکنیم این عمل رو به کی؟ به این. فیزیکن این رو ما میبینیم تو نظام جسم که این از این صادر شده. اما تو اون روایت میفرماد اینجوری نیست، میگه در قیامت اینجوری نیست که نظام فیزیکی عمل به عامل منسوب باشه، بلکه در اونجا باید سنخیت بین عمل و عامل باشه تا من نسبت پیدا بکنه. حتی داره که یک کسی که ذاتش خبیثه، عملی که ظاهرا عمل حسن است از او سر زده، مربوط به او نیست، ملحق میشه به کسی که ذاتش صالح. عمل از این روایت خیلی زیباست، حکم ملکوتی اگر بزنید خلاصه حکم، اصلا نص روایته که این حکم ملک، و علامه هم خیلی مفصل و عالی اینو باز کرده که اونجا اصلا نظام فیزیکی نیست. اما حالا برفرض که اون روایت و اون بحثا و اون دقایق هم بذاریم کنار، کسی که تو این دنیا روایات دارد که وقتی که عملی صالحی رو انجام داده اما ذاتش خبیثه، درسته؟ خدای تعالی جزای این رو میده، چه جوری جزاشو میده؟ آیا این قائل به قیامت اصلا، قائل به خداست؟ نه، پس جزاشو اونجا نمیخواد. جزاشو کجا میخواد؟ همینجا میخواد، جزاش همینجا. لذا میگه گاهی راحت در موت براش ایجاد میشه، این جزای اون عملیست که انجام داده. گاهی در حقیقت بعضی از مواقف احکامش سبک میشه براش، فشار کمتره، جزای اون اعمالیست که داشته، تطهیر میشه، اونم از اعمال صالح تطهیر میشه. از چی؟ از اعمال صالح. همچنان که مؤمن تطهیر میشه از چی؟ از رذائل. او تطهیر میشه از روایت داره اینا رو، اینا متن روایات، یعنی اساس صریح روایات، اینجور هم نیست که برداشته از روایات باشه، صریح روایات. لذا میگه جان کندنش ساده میشه. لذا میفرماد در رو فکر نکنی هر کی جان راحت جان میکنه این معلوم آدم خوبیه، نه، میگه گاهی جزای همون اعمال به اصطلاح کسی بوده که ظاهرا صالح بوده اعمالش اما خودش صالح نیست، جزاش این است که راحت جان میکنه. تا تطهیر بشه از این و این جزای این عمل برای این محقق شده باشه. خب حالا داشتیم کجای بحث بودیم که رفتیم تو اعمال حسنه که اینجا میگه من جواب الحسنه؟ این بحثای خوبی ها، منم حضور ذهنم به بحثای اعمال جزای اعمال خیلی الحمدلله تو الانم زیاده و روایاتش و عاداتش الان تو ذهنم هم هست، اما خب بحث ما الان خارجه، بحث ما الان خارجه، این بحث توحید و ظهور توحید رو داریم بحث میکنیم که در قیامت که میخواد محقق بشه لزوماً همراه با تغییر عالم نیست، چنانچه تو دنیا برای عده محقق شده و تغییر در عالم ایجاد نشده، اینو داریم اثبات میکنیم تو مقام اینی. بله مراتب فزع، بله مراتب فزع، بله تو بحث مراتب فزع این رو عرض کردیم که هر مقداری که اون طیب الذات و طیب العمل درش شوب ایجاد شده باشه، رخنه ایجاد شده باشه، درش در حقیقت شک ایجاد شده باشه، تاریکی ایجاد شده باشه، مخلوط هر مقداری شده باشه، مراتب فزع با این نسبت داره. لذا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این شرک باید از وجود این تطهیر بشه یا نشه؟ این شرک باید از وجود این تطهیر بشه یا نشه؟ این شرک تطهیرش با فزعه، یعنی اونی که در اینجا مؤمن محض و هیچ مرتبه از شرک ندارد او فزع ندارد، درسته؟ کسی فزع دارد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. پس این آیه میفرماد اکثری مؤمنین فزع دارند. چرا؟ چون میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، نمیگه یعنی اکثر مؤمنین. لذا در حقیقت به خیلی هم میگه که نگید اعراب به خصوص میگه نگید ما ایمان آوردیم، بگین اسلمنا، این خلاصه اسلام نه ایمانه، که اینا مراتبه. لذا مراتب ایمان مراتبه، وقتی یه نکته دقیقی ایجاد میشه در اینجا، اگر کسی میخواد در اینجا طیب الذات و طیب العمل بشه، هر عملی که انسان داره انجام میده برداشتن یه حکم فزع در اون طرف، هر عمل که در اینجا انجام میده و هر عملی که منجر میشه به در حقیقت تثبیت ذات، تثبیت توحید در ذات، این برداشتن یه مرتبه فزع از اونجاست. پس باید اینقدر این عمل سخت و سنگین باشه که با فزع در اونجا یکسانه از جهت تطابق، باشد اینجا در حقیقت عمل صالح باشد اون فزع نیست، نباشد اون فزع هست، یعنی دوتا باید با هم تناسب داشته باشه. دقت کنید چی رو داریم عرض میکنیم، که توحید چقدر سخت تحققش، یعنی بحث در این که توحید چقدر سخت تحققش، یعنی با این حالت بالاخره همه کاری رو بکنیم در کنارش میخوای موحدم باش میسازه؟ نمیسازه دیگه اینجوری، چون میخواد یه فضعی رو برداره که تمام حدود شکسته میشه، اون فضع همه حدود رو میشکنه، همه حدود رو میشکنه. و خیلی عجیبه که من فی السماوات، من فی السماوات یعنی چی؟ ملائکه، یعنی ملائکه فزع دارند، سعقه دارند، اما انسانی که مخلصه نداره. میدونید که سما مثل عرض نیست که ظرف و مظروف باشند، لذا سما وجودش قائم به افرادی است که در اونجا هستند، نه اینکه ظرفی باشه مثل مکانی مثل زمین و در حقیقت فردی برش قرار گرفته باشه. اشکالی نداره من فی السماوات، من فی السماوات اون من سما سازه، مثل که شما علم در حقیقت در ظرف وجودی شما قرار میگیره، اما علم ظرف سازه خودش. در من فی الارض هم تبیین دقیق وجود داره، اما بر من فی الارض فعلا لزومی نداره بخوایم اون کار بکنیم. من فی الارض میشه انسان ها، میشه جن، انسان، مخلوقاتی که ذوی العقولی که در ارض هستند، ذوی العقولی که در من فی الارض، اینها در حقیقت سعقه دارند. من فی السماوات هم سعقه دارند الا من شاء الله. این من شاء الله چی هستش؟ ممکنه که در حقیقت من فی السما رو هم بعضی رو شامل بشه که هستن. کیا هستن؟ ملائکه محیمی، ملائکه محیمین ملائکه‌ای هستن که سعقه ندارن. چرا؟ روایت دارد که اینها در حیمان محضن، به طوری که خبر ندارند که عالمی خلق شده و آدمی خلق شده. لذا حتی روایت دارد خطاب مخاطب به خطاب سجده به آدم هم اینا نبودن، با اینکه فسجد الملائکه کلهم اجمعون، درسته با تأکید سجد الملائکه، با تأکید کلهم، با تأکید اجمعون، درسته؟ یعنی چند تا تأکید اومده که همه رو شامل بشه، درسته؟ اما اینها روایت دارد از خطاب خارجن، حتی تو آیه قرآن هم اشاره داره مهیمین، ملائکه مهیمین، چون اینا مقام فناء مطلقن، لذا میگن اونم متعلق به انسانه. چرا؟ میگن اون مقام حیمان انسان و مقام فناء تام برای انسانه، یعنی انسان هم درجات در رابطه با ملائکه که درجات وجودی انسان هستن، حتی ملائکه مهیمین ملائکه‌ای هستن که تو موطن فنا برای انسان، موطن فنای انسان رو مینمایانند. ها کجا در آوردی؟ اونجا میفرماید که قال، در اونجا وقتی که به شیطان خطاب میشه که استکبرت، استکبار کردی، ام کنت من العالین، یا خودتو از عالین دونستی که سجده نکردی، که روایت ذیل عالین داره که اینا ملائکه مهیمینه. اگر اشکالی نداره، اونا هم شامل میشه، یعنی مهیمین تطابق داره تو نظام ملائکه، میشن ملائکه مهیمین، تو نظام انسان ها میشن چی؟ منتها این داره سجده میکنه بر کی؟ خطاب به کی شده بوده که سجده بکنید به ملائکه؟ خطاب به ارواح انبیا نشده بوده که سجده بکنید بر آدم، شده بوده؟ دقت بکنید، خطاب نشده بوده که شما سجده بکنید، میگه تو سجده نکردی، استکبرت، یا اینکه هم کنت من العالین، که مخاطب سجده نبودن، مخاطب به این امر نبودن، درسته؟ لذا اون روایتی که میفرماد عالین از ملائکه مهیمینند، خیلی با اینجا تناظر داره، خیلی تناسب داره که با اینکه ملائکه همه مخاطب به سجده بودند، ملائکه مهیمین مخاطب به سجده نبودند، موضوعا خارج بودند. چرا موضوعا خارج بودند؟ چون در حالت فناء مطلقن و حالت فناء خطاب صورت نمیگیره، تو حالت فناء خطاب نیست، موضوعا خارجن. جان بله، یعنی تا میگه سجد الملائکه کلهم اجمعون، نشون میده ملائکه‌ای که حیثیت ملک بودن توشون چی ازش؟ محفوظه. اینا حیثیت ملک توشون محفوظ نیست، چون فانی هم شأن ربن، در اونجا اینا شأن ربن دیگه فقط. خب بله، همین مهیمون دیگه، بزنید مهیمون خلاصه میاد، یعنی همون بحث. خب بله، مهیمون از ملائکه مهیمون، که اینا لا نمیدونم لا یدرا که آیا عالمی خلق شده، انسانی خلق شده، آدمی خلق شده، اینا خبر ندارن. بله روایات داره، اون طرف هم داره روایات که اینا ارواح انبیا هستن، انبیا عظام اونم هستن، ارواح اینا هم هست، روایات داره که اون عالین چند دسته رو حتی داره که خمسه طیبه هستن، اینا هم اومده تمام اینا. اما ما الان برای اون اینا هر کم سر جای خودش هم استفاده میشه، اما اینجا که خطاب به ملائکه، حالا بحثم دور میشیم، هی بریم این طرف بحث دور میشیم. بله، یه بحث بله
تفاوتی باشه بین حضور مخلصین در این دنیا و تفاوتی باشه بین حضور مخلصین در آن دنیا.
بله، حالا این دوتا مبنا داره، البته میدونید که در رابطه با این بحث تقریبا اهل معرفتی که تو این بحث کردن که آیا تفاوت وجود داره بین مخلصین در این عالم و آخرت، تفاوت وجود داره، دو مبناست. بعضی مثل مرحوم آمرزیادگان ملکی تبریزی و بعضی بزرگوارای دیگه که از این سنخ هستن، بزرگوارا میگن تفاوت هست. بعضی دیگری قائلن به این که نه، تفاوت نیست، یعنی اون عدم تعلق تامی که باید محقق بشه و اون فناء تامی که باید محقق بشه همینجا محقق میشه، و روایات هم به هر دو ناظر هست، یعنی دو دسته های مختلف به هر دو ناظر هست. اما باید مبانی بحث رو مورد دقت قرار داد تا ببینیم کدومی که از اینها با مبانی سازگاره، و الا هر دو قول الان چی داره؟ قائل داره. مرحوم آمرزیادگان اینو در کتاب المراقبات هر دو قول هم آورده و قول این قول رو ترجیح داده که تفاوت هست، لذا تا قطع القه تام نشده باشه در اینجا به مرگ، به همین مرگی که محقق میشه به طریق تیز قطع القه از بدن، این اون رسیدن تام محقق نمیشه. ایشون میفرماید لذا لیوغان رو با این مبنا چی میشه؟ با این مبنا حل میکنن. اونها هم لیوغان رو دائما در حقیقت حالت چی میگیرن؟ حالت دفعی میگیرن نه رفعی. یعنی او وقتی نگاه به خودش میکنه حقیقت خودش رو چی میبینه؟ حقیقت خودش رو همون حالت عواب بودن، تواب بودن، حالت در حقیقت لیوغان، که این حالت دفعی داره، که نگاهش این است که اگر بخواد به خودش واگذار بشه، چون این واقعا قطع اضافه اشراقی الهیه رو دائما تو وجودشون اینها احساس میکنن، یعنی اینجور نیستش که از خودشون چیزی ببینن. لذا لیوغانش مربوط به چی هستش؟ همونجور که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فرمود که الهی کیف استعذ فی الذلت ارکزتنی، درسته؟ و کیف لا استعذ و الیک نسبتنی. وقتی که اون حیثیت ارتباط رو میبینه که به خودش باشه، لیوغان استغفر الله کل یوم سبعین مره، درسته؟ یا اینکه عواب تواب، و این خودش رو خواهد دور. اگر اون حیثیت رو میبینه که خدای تبارک تعالی نسبتنیه، اونجا فناء محض، اونجا حالت در حقیقت از همه این حقایق در حقیقت بالاتر قرار میگیره. این دو حیثیت وجودیشونه، اونا هم اینجور حل کردن. خب حالا این بحث ادامه داره، ایشون هم یه سری آیات رو اینها رو آورده، حالا میخواد بعد از این چیکار بکنه؟ بعد از این میخواد این مسئله رو ببره به این که بله فرمایش داریم حادثه چی رو؟ المراقبه صفحش یادم نیست، همینجوری توضیح شد. این کتاب شریف انسان بعد از دنیا در ضمن مجموعه الانسان و العقیده، انسان بعد از دنیاست. طبق این کتاب صفحه از صفحه 91ش ما بحث رو شروع کردیم، از صفحه 91 این کتاب الانسان و العقیده که انسان بعد از دنیا سومین رسالش. خب حالا ایشون یه چند تا بحث رو اینجا میاره، خودتون ببینید اینها رو، که از جمله این که الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم، اینا همونایی هستن که طيبين، طيب الذات، طيب العمل، يقولون سلام عليكم، یعنی اینها در اونجا در سلام محض قرار میگیرن. و السلام هو الامن، يقولون ملائكه سلام عليكم، مثل ما نیست که میذارن میرسیم بهم میگیم سلام عليكم. ملک که میگه سلام علیکم، یعنی تو مقام سلامت و اون موطن سلامت تو قرار گرفتی، سلام بر توست، یعنی این دعا اجابت شده است، قطعی است، یعنی داره بیان و اخبار از واقع میکنه. اونجام همین جوریه، یعنی در حقیقت تو موطن عالم، اون موطن همه حرف ها و زبان ها با وضع خودش تفسیر و توجیه میشه. تا میگه سلام علیکم، یعنی در حقیقت اخبار از واقع وجود اینهاست که تو موطن سلامتی دیگه.
ایجاد نیست،
ایجاد نیست، چون این داشته سلام علیکم و هو السلام و الامن، سلام بر تو باد، برای اینی نیست که ایجاد سلام بکنه، انشاء سلام نیست، چون این گاهی اینها تو موطن فوق اون ملکن، حتی بالاتر داره که این ملک شأن او میشه. ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، ان الملائکه، الملائکه چی هستن؟ شمول داره یا نداره؟ عموم داره یا نداره؟ لذا اونجا که به نسبت به نبی ختمی میشه رو رو من حریف تو نیم، لودنو تو انملتن لحترق تو، درسته؟ اونجا یعنی جبرئیل شأن نبی ختمیه در اونجا، دقت میکنید؟ همونی که در یه جایی عنوان معلم نبی رو پیدا میکنه و تعلیم میده و اوها ربک و اوها ربک ما اوها، یا در اونجا که علمه شهید القوا، بنابر اون که کسی شهید القوا رو جبرئیل بگیره نه خدا، علمه شهید القوا بعضو مرت فاستوا و هو على افق شيء بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا. بعضیا در حقیقت اون شهید القوا رو کی میگیرن؟ جبرئیل میگیرن. دو تا قول مشهور روایات زینش هم دو دست است، که بعضی جبرئیل گرفتن، بعضیا میگن خود خدای تبارک تعالی است، که اون وقت اون متدنی رو بعضیا کی گرفتن؟ وقتی که میگن دنا فتدلى، جبرئیل نزدیک شد، اگر جبرئیل شهید القوا باشه. اگر در حقیقت شدید القوا خدا باشد، دنافت الله رو نبی ختمی میگیرن به خدا، که اقوال زیل مسئله است دیگه، حالا دو تا قول مشهوره که هستش. حالا اینو عرض میکردیم که سلام در اونجا هو الامن، و سلام گفتاری نیست، از مقام همون نظام در حقیقت ایجادی و وجودیه، یعنی بیان وجوده. اونجا مثلا داره که مؤمنین یفجرونها تفجیرا، اونجا چشمه رو مؤمن تفجیر میکند، خودش ایجاد میکند، نه از چشمه بهره مند میشه، بلکه یفجرونها تفجیرا، خودش ایجاد میکنه. اینجا هم همین جوریه. فقط زهره ایشون میفرن به ما وجهنا بهی معنی الآیه که ان الحسنه فیها هی الولایه. بعد میفرماید شاهد دیگه بر این که حسن ولایت چیه، که اون آیات قبل هم که خونده بودیم، میفرماید قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و من یقترف حسنتن، دنباله همین چی؟ قل ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. حسنه رو به چی زده اینجا؟ به همون ولایتی که در صدر آیه فرموده که قل ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و من یقترف حسنتن، اگر کسی این حسنه رو چیکار کرد؟ به دست آورد، نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. و تو روایت ذیل آیه من جاء بالحسنه فله خیر منها فرموده الحسنه والله ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و السیئه والله اتباع اعدائه. سیئه پرده است، اتباع اعدائه، یعنی اتباع اعدا یعنی هر چیزی که در مقابل خط الهی است. لذا مرحوم علامه تو رساله الولایه بحث بسیار عالی داره، برهان طاعت، برهان معصیت، دو تا برهان میاره اونجا. میفرماید برهان طاعت فنا ایجاد میکند، دنبال برهان طاعت رو با فنا، برهان معصیت انانیت. لذا شیطان فاعل برهان معصیت، انانیت کار شیطانه، که همینجا که دیروزم جلسه قبلم عرض کردیم که شیطان کارش چی هستش؟ توقف بر اسباب. توقف بر اسباب یعنی دیدن انانیت، این دیدن انانیت، این میشه برهان معصیت رو اونجا اقامه میکنه. برهان طاعت که در حقیقت چی هستش؟ حتی تو رساله وسائط عرض کردم، رساله ولایه نه، رساله وسائط، تو رسالت الوسائط برهان طاعت، برهان معصیت که انانیت. لذا میفرماید که اینجا الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البيت و سیئه انکار الولایه و بغضنا اهل البيت. بعد آیات دیگر رو میاره. حالا این بحث ادامه داره، ایشون تو این فصل این مسئله رو اثبات میکنه. وقتی هم که اثبات کرد، حالا وارد میشه کم کم رو این بحث که حالا ظاهر آیاتی که میگه همه این حقایق در اونجا از بین میرن، با این مقدماتی که اینجا چیدیم یعنی چی؟ تونستم حالا بگم که اون یهی که میخواییم حالا نتیجه بگیریم، الفش رو قبول کردید دیگه، اعتراض نداشتید که برای عده این حقیقت تو دنیا محقق میشود، درسته؟ اینو قبول کردید دیگه، با این که همه عالم به همین صورت باقیه و خرابی بر عالم چی؟ مترتب نشده. اگر این مسئله رو قبول کردید تو مرتبه الف، حالا تو مرتبه ب باید وارد بشید ببینیم که اونجا چی میخواد محقق بشه. حالا مطرح بکنیم وارد بشیم یا بگذاریم برای جلسه بعد این رو؟ تتمه بحث رو که میخواییم تو مرتبه بعد ورود پیدا کنیم، الان که تو قیامت میخواد این توحید وارد بشه، آیا لازمش شکستن عالم و خراب عالمه یا نه اونجا هم همین جوری که برای اینها محقق شده بوده برای اونها محقق میشه برای بقیه افراد، منتها برای بقیه افراد نظامش با نظام اینها متفاوته، یعنی همون حقیقت محقق میشه اما متفاوت. بله خب حالا قبول کنیم تو خب میخوایم همین رو عرض بکنیم تو مرتبه بعدی. خب میخوایم بگیم که میخواد برای چی میخواد محقق بشه این؟ بالاخره یه حکمتی داره، باید یه علتی داشته باشه برای تحققش. یه موقع میگیم آقا این لزوم نداره اما به خاطر این حکمت این انجام میشه، از آیات قرآن استفاده میشه به خاطر این میخواد محقق بشه، باید اینو به دست بیاریم. اگر علیت هایی رو که آیات قرآن آوردن برای اون حقیقته، اون حقیقت هم اونجوری محقق میشه، حتی شما فرمودید که خلاصه وهم این میخواد شکسته بشه باید اونجوری شکسته بشه، عرض کردیم ممکنه حتی این شکسته بشه وهم اون ولی تغییر نکنه، چنانچه داره تو برزخ عده‌ای وارد میشن، عده‌ای تو برزخ وارد میشن، تمام حقایق عالم دنیا رو همه رو راسخ و ثابت براشون هست، هیچ تغییر تو توهم اینا ایجاد نشده، با اینکه شکسته شده عالم ولی تو وهم این اون چی که راسخ مونده همون داره محقق میشه. و اصلا همینم هست، هر کسی از اینجا هر جوری خارج میشه، حتی امیر مومنان علیه السلام خیلی عجیب میفرماید که تعبیر خیلی زیبایی است که اون کل جدید اون میخواد این رو بفرماید که اگر کسی تو روز یا شب هر کدام از دنیا بره و این موضع که در حقیقت روز یا شب بوده او رو فرا گرفته باشه، در اونجا در حقیقت با همین نگاه وارد میشه در برزخ. کل اون چیه کسی تو خطبه نهج البلاغه هم هست، حفظم بوده از ذهنم پیده، کل جدیدینه نمیتونم بیا با لفظ اینجوری داره که تو نهج البلاغه، که این جالبه که با همون نگاه وارد میشه. یا در خلاصه روایات برزخ ما داریم که قبر توسعه پیدا میکند به چه مقداری؟ عمد بصره، عمد بصره یا مد بصره، بله ایل جدیدینه بچی ها سرمدا، چقدر تعبیر ایل جدیدین زعنوفی ها کان علیهم سرمدا، ایل جدیدین یعنی شب یا روز هر کدام بر او در حقیقت زعنوفی ها در اون حالت بره، زعنوفی ها در اون جدیدن بره، تو هر کدام از اینا بره، کان علیهم سرمدا، برای او دائم همینجور میماند. خیلی تعبیر عظیمی ها، یعنی میگه این تو این حالت رفته و این براش ملکه بوده و رسوخ داشته، همینجور براش باقی میمونه. یا میفرماد وقتی که اگر ما برگردیم قرائنی که تو روایات و آیات اومده رو جمع کنیم یه جا بیاریم کنار هم دیگه، از این حالتی که میبینیم که به فرمایش همون جوری که از مرحوم علامه از استادشون سوال کرده بودن نقل کردم، گفت غیر از این چیزی بیارید بگید که غیر از این ادعا داشته باشه. الان ما اون ظاهر اون ور قوی میگیریم و مسلم میگیم این ور باید اثبات بشه، اما به طوری که وقتی اثبات میشه بعد میگیم کو یه ظاهری بیار که دلالت بر او بکنه. این مرحوم تیز نقل میکنه، مرحوم آقای حکیم تو حقایق الاصول نقل میکنه، تو حقایق الاصول نقل میکنه که چند تا از بزرگان رفتن ماه مبارک رمضان خدمت مرحوم آخوند ملا فتحعلی همدانی، درسته؟ عراقی یا همدانی؟ چی؟ مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی، درسته؟ بعد رفتن خود خدمت ایشون، خیلی جالبه دیگه، این دیگه شنیدید دیگه، ما نگیم دیگه، 30 شب رفتن، هر شب خلاصه یک آیه رو همون آیه رو معنا میکرد از ظاهر، که اینا فحول از علما. گفتون اگر یک سال بیاید، یک سال تعبیر یک ساله، یک سال تعبیر یا بیشتر، یا گفته هر چی بیاید یا یک سال ظاهر، اگه یک سال بیاید همینجوری این ادامه داره. اینا هم هر روز میگن چطور اینقدر ظاهره و ما غافل، چطور اینقدر ظاهر بوده و ما غافل، بعد روز بعد که میمدن میگن این از او ظاهرتره، چطور ما غافل. همین جوریه، یعنی اگر که از اون ظاهر اینا مستند باید باشه، یاد بگیریم که معارف باید مستند باشه به چی؟ به ظاهر آیات و روایات، استحساناتمون نباشه. تو عرفان باب استحسان باز میشه متاسفانه، و اگر باب استحسان باز شد، انسان استحسانی قبول کرد، اون وقت حرفاش بناش همیشه سسته، با یک در حقیقت حجمه فرو میریزه، یه باد قوی که بیاد یهو میریزه این. اما اگر بنا بر یک مبنای شناژ محکمی استوار شد، آیات برای این طمأنینه بخش بود، روایات طمأنینه، بعد میبینه به این راحتی فرو نمیریزه. من دلم میخواد مسئله بعدی رو بگم، اما فکر میکنم که این تا جا نیفته مرتبه اول رو روش تعمیق نکنید بگم دومیش رو، وقت یه خورده شاید این ادامه این فصل رو شما در همین رساله الانسان بخونید، و فصل بعدش فی صفات یوم القیامه، این فصل نفخ صور بود که در انتهاش وارد میشه به همون بحثی که الان میخوایم وارد بشیم، و در ابتدای فصل رابع هم همین بحث رو ادامه میده، بعد با کلمات نهج البلاغه و آیات قرآن این بحث رو تثبیت میکنه ایشون، منتها تثبیتش با خلاصه رندیه، بالاخره دملاتله ندادنه دیگه، شنونده باید عاقل باشه که خوب دقت بکنه، در حالی که منتظر نباشه که بخواد دم لا تله بگیره و صریح بخواد مسئله، ولی همه رو بیان کرده ایشون، یعنی هیچ جایی هیچ پنهانی نداره تو مسئله. بله، تمام این آیات رو به المیزان رجوع کنید، من همه رو رجوع کردم، چند تاشم آوردم، به المیزان اینا رجوع کنید تمامش رو تو المیزان. اون جلسه قبلم یه مطلبی رو همین مثلا همین اگر خواستید یکیشو بخونید تو المیزان، بذارید شاید الان یکیشم آورده باشم که براتون بخونم، که فکر نکنید اینا تو المیزان نیستش، اینا تو المیزانم هست. ایشون میفرماید که مثلا در همین جا آیه سوره نبع میفرماید که و فتحت السما فکانت ابوابا، جلد 20 صفحه 166، جلد 20 صفحه 166، و فتحت السما فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا. می فرماید از سرابه هو الموهوم من الماء اللامع فی المفاوض و یطلق علا کل ما یتوهم ذا حقیقه و لا حقیقت له علا طریق الاستراره. سیرت الجبال فکانت سرابا، درسته؟ میگه سرابو نیست که واقعیت نداره. بعد میفرماید بیان ذالکه ان تسیر الجبال و دکه ها، این که در جایی داره که و دکت الجبال و دکه ها، درسته؟ در قیامت ان تسیر یا سیرت الجبال، تسیر الجبال و دک جبال ینتهی به طبع الى تفرق اجزائها و زوال شکلها کما وقع فی مواضع من کلامی تعالی عند وصف زلزله الساعه و آثارها از قال و تسیر الجبال سیرا و حملت و حملت والجبال فدکت دکتا واحده. دیگه پیری چشکای درسته. و کانت الجبال کسیبا مهیلا، کسیب مثل این رمل میشه، رمل، رمل دیدید که هیچ قوامی نداره دیگه، یه مشتش که دستتو واکنی همش میریزه، خاک نیست، خاک باز یه قوامی به هم پیدا میکنه، خاک رس، اما رمل هیچ قوامی به هم دیگه نداره، تا مشت بسته باز که بشه میریزه. میگه کوه اینجوری میشه، هیچ قوامی به هم نداره. و کانت الجبال کسیبا مهیلا و قال و تکون الجبال کل اهن المنفوش، مثل پنبه زده شده که دیگه سبک شده و اینجور هیچ از هم چی شدن؟ پف کردن، از هم جدا شدن، هیچ استحکامی که راسخ بودند و سلد دیگه نداره اونجا، در مقابل سلد و راسخ بودنه. و کل اهن المنفوش، بله، و تکون الجبال کل اهن، و قال و بست الجبال و بسا و از الجبال و نصفت، همه اینها که همش بیان از هم پاشیدن و جدا شدن کوهه. فتسیر الجبال و دکه ها ینتهی بها الى بسها و نصفها، وقتی که میگیم کوه حرکت میکنه و دک میشه یعنی پودر میشه، یعنی خاک میشه. و سیرورتها کسیبا مهیلا و کل اهن المنفوش کما ذکره الله تعالی. و اما سیرورتها سرابا یعنی چی؟ اونا درسته با ظاهر این است که سراب در سیر و در حقیقت دک یعنی پودر شدن، اما سیرورتها سرابا به معنی ما یتوهم ما ان لامعا فلا نسبت بین تسیر و بین سراب به هذا المعنا. میگه و تسیر و سیرت الجبال فکانت سرابا. میگه در قیامت یکی از کارهایی که میشه چی هستش؟ چون قبلش این است که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا ففتحت السما فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا. سراب بودن کو آشکار میشه، دقت میکنید؟ بعد میفرماید که نعم ینتهی تسیرها الان ادامها و بطلان کینونتها و حقیقتها. حقیقت و کینونتش اون چی میشه؟ متلاشی میشه. حقیقت و کینونتش در نظر ما چی بوده؟ در نظر ما چی بوده حقیقت و کینونت کو؟ این رسوخش، این برافراشتگیش، درسته؟ بوده یا نبوده؟ اگر این فرو بریزه به طوری که ما او رو برافراشته نبینیم و او رو مستقل نبینیم و او رو یه حقیقت ثابت مستقلی نبینیم، آیا این حقیقتش مندک شده یا نشده؟ این حقیقتش پودر شده و ریخته شده بیرون یا نشده؟ چیزی ازش باقی نموند؟ از پودر شدن بالاتر این، یعنی پودر شدن با ذره او باقی مونده. این خدا رحمت کنه، این جریان برای رفع خستگیتون میگم، حالا این ادامهشو میخونم، این جریان انفجار نخست وزیری که شده بود، ما موقع تهران بودیم، توی به اصطلاح چیزم بودیم، موقع هنوز وزارت اطلاعات نبود، سپاه اطلاعاتی داشت کار اطلاعات کشور رو اونجا اداره میکردن، ما اونجا خلاصه یه بند خدایی بود، این که میگم یاد اون میفتن، این وقتی که نخست وزیری منفجر شده بود، اون ستادی که ستاد به اصطلاح پیگیری این مسئله بود در اونجا، یه بند خدایی بود از همین چیزا بودن، یعنی نخست وزیری بود، از وزارت کشور بود، از رئیس جمهوری بود، اون موقع نخست وزیری هم بود، از خلاصه نیرو ارتش هم بود که ضد اطلاعات ارتش هم نیرو داشتن، بعد مثلا از سپاه هم نیرو عمدهش از سپاه، بعد یه بند خدایی بود اونجا از نیرو هوایی ارتش بود، یه سروانی بود، سروان علوی، میگفت چقدر خدا این کشمیری رو دوست داشت، همون لحظه‌ای که تازه خبر انفجار شد، یه پودری هم از این نموند، یه خاکستری هم از این نموند، از شهید رجایی و شهید باهنر هنوز معلوم نشده بود، از شهید باهنر شهید رجایی خاکستری باقی موند، خدا چقدر اینو دوست داشت، هیچی ازش باقی نمون. حالا اگه خدا یه چیز رو خیلی دوست داشته هیچی ازش باقی نمیذاره. حالا اون بعد معلوم شد که خودش عامل بمب بود خودش. بله بعد اینجا که خودش رفته بود تو جلسه بود گذاشته بود رفته بود بیرون، بعد هیچی ازش باقی نمون. حالا اینجا میگه این از کوه در حقیقت چی باقی میمونه؟ میگه از کوه در حقیقت بطلان کینونتش و حقیقتش به معنا کونها جبلن این باطل میشه. فالجبال الراسيات التي كانت ترى حقائق غزوات كينونه قويه که لا تحرک العواصف تتبدل بالتسير، با این سیری که حرکتی که کرده، سیرم کجا حرکت صورت گرفته؟ این سیر کجا صورت گرفته؟ فتسير الجبال و سيرت الجبال فكانت سرابا، این سيرت کجا محقق شده؟ یعنی اون کسی که اینو ثابت میدید تو وجودش حرکتی صورت گرفته، تغییر ایجاد شده از مرتبه ثبات این و تحقق و کینونت این. الان این رو در حقیقت چی ببینه؟ سیرت الجبال فکانت سرابا، از مرتبه تحقق به سراب بودن رسیده. همیشه از مرتبه تحقق به سراب بودن یا از سراب بودن به تحقق کجا محقق میشه؟ همیشه تو وجود انسانه. یعنی انسانی که در بیرون سراب میبینه وقتی حرکت میکنه، حرکت تو وجود این محقق میشه نه تو بیرون، که بعد میفهمه این آب، آب نیست سرابه. و الا اون موقعی که آب میدید که اون موقع نمیدونه سرابه، که اون موقع اینو برافراشته و آب میدید و با تمام وقتی که میره این تو وجود اینم داره هی مرتبه مرتبه که نزدیک میشه نزدیک میشه نزدیک میشه، تغییر تو وجود اینم داره محقق میشه، مرتبه مرتبه تزلزل 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 تا یه جایی میشه اصلا این اون نیست، سراب بودن کاملا آشکار میشه. درسته؟ سیر تو درون محقق شده. و سیرت الجبال شما بله کینونت لا تحرک تتبدل به تسیر سرابا باطلا لا حقیقت له و نظیره من کلامه تعالی. در جاهای دیگری که میاره اینجا انشالله باز اگر فرصتی بود این بحث رو باز بیشتر در خدمتون هستیم. پس نتیجه که بخوایم در یه جمله بگیریم این است که ما بحث توحید رو به جای اینکه در مفهوم شروع بکنیم و در مفاهیم سیر بحث توحیدی رو بکنیم، اومدیم از کجا شروع کردیم؟ از قبل دنیا و بعد دنیا، به خصوص تمرکز پیدا کردیم در بحث توحید در بعد دنیا، که اون حقایقی که توحید رو میخواد در قیامت برای ما آشکار بکنه اون همون در حقیقت توحیدی است که در دنیا همون جوری برای ما هست. لذا توحید رو بشناسیم از مسائلی که در آخرت میخواد و از سیری که در آخرت میخواد محقق بشه. این بحث توحید در المیزان رو ان شاء الله در خدمت دوستان با همین سیر ان شاء الله جلسه بعد تمامش بکنیم، انشاءالله که اگر جلسه بعدی در کار باشه نزد دوستان هستش. ما 4 جلسه قول داده بودیم، حالا اگه فرصتی بود یه جلسه دیگه شم میشه. نه اگر فرصتی بود و مسئله لازم بود در خدمت دوستان هستیم. شروع شده یعنی؟ اگه یه موقع جلسه آقای تحریر شروع میشه قبلش حتما یه موقع متخطی که به ما بگید که ما حتما سر موقع خدای نکرده جسارت ببخشیم.